به نام خدای مهربون. گر شدی از شان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. فرجه تفرج هم خانواده شد دیگه، فرجه یعنی گشت و گذار. میگه اگر عطشان شدی، عطشان بحر یعنی دریای معنویات شدی، توی این جزیره مثنوی، خودش اسم این رو جزیره مثنوی میذاره، یه گشت و گذاری بکن، یه گشت و گذاری بکن که اگر این کار رو کردی ما خواهی دید که این مثنوی معنویه. یعنی اون چی که در اونجا پیدا میشه فقط سخن از معنویاته، سخن از هیچ چیز دیگه نیست. اگه دنبال چیزای دیگه میگردی اینجا جاش نیست. اینجا مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چه بینی آن بت است. مثنوی دکان فقر است ای پسر، اینجا دکان ثروت و ثروتمندی و غنا نیست. اینجا جای کسانیه که به یه عجزی رسیدن از دست خودشون، از دست رفتار خودشون، و یه پناهگاه قدرتمندی رو پیدا میکنن از جنس معنویت، نه از جنس مادی. جلسه گذشته خاطرتون هست بیت 2280 رو خوندیم. عمر گر 100 سال خود مهلت دهد، اوت هر روزی بهانه نو نهد. اگر 100 سال عمر به تو مهلت بده، هر روزی نفس تو یه بهانه پیدا میکنه برای اینکه کار رو به تعویق بندازه. کار نه کار روزمره و کار روزانه رو، اون کار اساسی که اگر تو انجام ندی در واقع بی بهره هستی از عمر، یعنی عمرت بی حاصله. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. در حالی که مقصود آفرینش خودت رو محقق نکردی، اگر عاشق نشی از دنیا میری، از دنیا میری در حالی که هنوز پخته نشدی، هنوز خامی، هنوز به اون جایگاهی که باید برسی نرسیدی. بله، میگه عمر گر 100 سال خود مهلت دهد، اوت یعنی نفس تو هر روزی بهانه نو نهد. یه بهانه جدیدی میاره، بهش میگن تسویف. تسویف یعنی هی بگی بعدن، و اون کار رو به تعویق بندازی. سین با سین گرم گوید. بله بله بله، سوفه. گرم گوید وعده های سرد را، جادوی مردی ببندد مرد را. وعده های سرد رو گرم میگه، یعنی چیزهای بیارزش رو، مثل این تبلیغات های تلویزیونی هست که یه چیز بیارزش رو همچین در موردش تبلیغ میکنه که شما اصلا فکر میکنید که بدون اون دیگه نمیشه زندگی کرد، حتما باید من اینو داشته باشم تا زندگی من به سامان و به قرار باشه. گرم گوید وعده های سرد را، چیز بیارزش رو برای تو خیلی با ارزشش میکنه. جادوی مردی ببندد مرد را، جادوی مردی یعنی او با جادوی مردی یعنی جادوی ضد مردانگی، مرد رو انسان رو میخکوب میکنه، یعنی انسان رو از حرکت باز میداره. البته جناب سروش میگن که جادویی یعنی یک انسان جادوگر، مثل یک انسان جادوگر رفتار میکنه، و جادوی مردی اون ویرگول رو از اونجا بر میدارید شما و این کسر هم هست میکنید اگر اون خانش رو قبول کنیم. جادوی مردی ببندد مرد رو، یعنی یه مرد جادوگری، انسان جادوگری میاد و میبنده شما رو. ای ضیاء الحق حسام الدین، بیا که نروید بی تو از شوره گیا. حسام الدین، خب حالا اینجا اگر بگیم که حسام الدین همون حسام الدین چلبیه که انگار در مورد یه شخص خاصی داریم صحبت میکنیم، یا این که بگیم در مورد یه عارف کاملی داره میگه، یه انسان وارسته ای رو داره میگه، و حسام الدین رو به عنوان نماد این عارف کامل در نظر گرفت، هر دو رو میتونیم بگیم. البته مولانا بسیار بسیار ارادت داشته به جناب حسام الدین چلبی، انگار که حسام الدین چلبی اون کسیه که اصلا مثنوی به خاطر او سروده میشه. یعنی وجود این آدم میکندهیه که مثل یه مادری که اگر نوزادی نباشه که این شیر رو بنوشه و شیر رو بمکه، اون شیر خشک میشه. میگه دقیقا این تعابیر خود مولانا به کار میبره، میگه تو هستی که مکنده این شیر جان هستی و این رو به حرکت در میاره. تعابیری در مورد حسام الدین به کار میبره که حیرت انگیزه. قبلا در موردش صحبت کردیم دیگه، کلامو طولانی نمی کنیم. که نروید بی تو از شوره یا، میگه اگر تو نباشی وجود من مثل یک شورزاری میمونه که هیچ گیاهی هیچ چیزی از اون به عمل نمیاد، به بار نمیاد، یعنی هیچ معرفتی هیچ چیز با ارزشی. از فلک آویخته شد پردهی از پی نفرین دل آزردهی. اینجا یه سری اتفاقاتی داره میفته توی مثنوی، از اینجور چیزا شما میبینید گاه گداری که شما نمیتونید تشخیص بدید که اینجا مولانا چی داره میگه، چه اتفاقی افتاده که مولانا از این وسط داستان یهو شروع میکنه از حسام الدین کمی میگه. آیا تنگ نظری اتفاق افتاده؟ آیا این همه ارادتی که مولانا به حسام الدین داشت باعث رشک و حسادت عده آدمای تنگ نظری شد که اینجا شروع میکنه به فغان کردن و ناله کردن از دست این تنگ نظری ها که میگه از فلک آویخته شد پردهی، یعنی یک پرده‌ای از آسمان فرو افتاد از پی نفرین دل آزرده‌ای. یه دل آزرده‌ای نفرینی کرد و این نفرین چنان کارگر شد که انگار جلوی اسرار که از فلک داشت سرازیر میشد به این عالم گرفته شد. یعنی یه تیرگی ایجاد شد بعد از اینکه روشنایی بود، یه حال خوبی بود، اون حال خوب به یه حال بدی تبدیل شد. حالا این اتفاق چی بوده؟ ظاهرا از این ابیات خیلی نمیتونیم ما سر در بیاریم و من توی این شعرهایی هم که دیدم خیلی چیز روشنی در همینجوری ظاهر کلام رو توضیح داده بودن و چیزی دستگیر منم نشد. این قضا را هم قضا داند علاج. میگه اگر یک قضای الهی رخ داد درمانش چیه؟ از مادر باید به مادر پناه برد، از قضای الهی باید به قضای الهی پناه برد، از خدا باید به خدا پناه برد. اگر در ظاهر چیزی رو حس کردی شما که از خدا به نظر نامرادی میاد، از خدا باید بخوای که یا تو رو آگاهی بده یا از اون قضایی که به نظر تو بده بالاخره یه جوری تو رو خلاصی بده. این قضا را هم قضا داند علاج، یعنی علاجش را قضا می داند. عقل خلقان یعنی مردم در قضا گیج است و مات. در چیه قضا؟ یعنی در تشخیص قضا، در شناخت قضا. ما نمی تونیم به پشت پرده قضا راه پیدا ببریم. قضا با قاف و سادزات دیگه، یعنی قضا و قدر دیگه. اژدها گشته است آن مار سیاه. یه مقدار این ابیات انگار نمیتونیم، آره یه مقدار با هم رابطهش رو خیلی سخت درک کردنش. اژدها گشته است آن مار سیاه آن که کرمی بود افتاده به راه. اژدها گشته است آن مار سیاه، دو جور باز اینو میشه خوند. آن که کرمی بود افتاده به راه اژدها گشته است، یعنی یک کرم افتاده به راهی اژدها شده. یا این که بگیم که آن که کرمی بود افتاده به راه، یک کرمی بود راه افتاده، به قول امروزی اصطلاح امروزیه که ما میگیم مثلا فلانی راه افتاده، یعنی که آره یعنی به کس بر خودش کسی شده، یه عظمتی پیدا کرده، یه جایگاهی پیدا کرده. این بیت رو من بهانه میکنم برای این که یه چند بیتی رو که این چند بیت فوق‌العاده است، من دنبال یه بهانه میگشتم که این ابیات رو بخونم. از بس که این داستان کوتاهی که براتون میخونم زیباست و عمیقه، با وجود کوتاهی داستان انقدر تو بر تو و لایه در لایه است که بارها خودتون باید بخونید این داستان رو تا یه مقداری بالاخره راه پیدا کنید به اون فضاهای پشتی و به زیبایی‌های داستان. یعنی میخوام بگم که یه مورچه شما میبینید بعد که این مورچه رو دقت میکنید میبینید که انگار بار 10 تا شتر روی این مورچه است. به ظاهرش نباید نگاه کرد بعضی وقتا، به ظاهر پدیده ها، به ظاهر چیزها نباید نگاه کرد. این داستان از این داستان هاست که این بیت که میگه یک کرم اژدها شده، این داستان که من الان خدمتتون دارم میگم توی دفتر سومه و توی منابعی که وجود داره هیچ کدوم از منبع اصلی که قبل از مولانا مثلا وجود داشته یا مولانا از اون الگو گرفته این داستان رو سروده هیچ ذکری نیومده. بنابراین احتمال قریب به یقین این داستان ساخته ذهن مولاناست. حالا چه چیزی باعث شده که این داستان در ذهن شکل بگیره و اینا نمیدونم من، ولی اینو میدونم که این یه بیتی که توی این وسط دفتر دوم هست یه ارتباطی با این داستان داره. آخر داستان شما متوجه میشید که من چی میگم، که یه کرمی که اژدها اول بر و نفس اژدها گشته است آن مار سیاه، آن که کرمی بود افتاده به راه. داستان از این قراره، یه مقدار طول میکشه ولی ارزشش رو داره. یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بری زین راز سرپوشیده بوی. مارگیری رفت سوی کوهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. یه مارگیری رفت مار بگیره توی کوه. مارگیر کارش مار گرفتن دیگه. حالا ببینیم که از این اجزا و المانهای خیلی ساده و معمولی این ذهن مولانا چه داستانی رو داره برای ما تدارک میبینه. مارگیری رفت سوی کوهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یابنده بود. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او میقیج و او را میطلب. حالا چند بیتی در موضوع طلب میگه که من اونا رو به قول معروف فاکتور گرفتم. میگه او همین جستی یکی ماری شگرف، دنبال یه مار بزرگ، اون یه مار به قول معروف خوشخط و خال و بزرگی بود که مارگیر بود، معرکه میگرفت دیگه. در صورت هرچی این مار بزرگتر بود کاروبارش بهتر بود. او همی جستی یکی ماری شگرف، گرد کوهستان در ایام برف. اژدهایی مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر ز بیم. مارگیر اندر زمستان شدید، مار می جست اژدهایی مرده دید. دنبال مار میگشت، یه اژدهای مرده پیدا کرد. مارگیر از بحر حیرانی خلق، مار گیرد این نادانی خلق. میگه این مارگیرا میرن برای چی مار میگیرن؟ برای اینکه مردم رو حیرون کنن، جبی بدن و یه بازاری درست کنن و مردم متحیر بشن، نه همینجا به نون و نوایی برسن. بعد میگه آدمی کوهیست مفتون چون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. میگه آدمیزادی که یه کوهه که هزاران مار درش هست، خودش میاد متحیر حیران خودشو بند میکنه به یک مار. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس. اطلس پارچه گرون قیمتیه. خیش بد دلقی بدو، دلقی پارچه تیک پاره است. میگه آدمیزاد از سر ناشناخت، خود ناشناسی، قدر ناشناسی خودش، ارزش واقعی خودش رو درک نکرد، بنابراین اون مایه ارزشمند خودش رو به یک چیز خیلی کمبهای فروخت. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مارجوست؟ مارگیران اژدها رو برگرفت، اژدها رو برداشت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. یعنی از بحر شگفتنگیزی، یعنی ایجاد شگفتی. اژدهایی چون ستون خانه‌ای، می کشیدش از پی دانگانه‌ای. یعنی یه پول کمی، ولی یه پولی. اژدهایی مرده‌ای آوردم، در شکارش من جگرها خوردم. همینجوری بر خودش داشت میگفت که یه اژدهایی آوردم چه خونه دلها که همین داستان هم داشت تو ذهن خودش مرور میکرد که وقتی که دارم این معرکه رو میگیرم این حرفا رو میزنم. او همین مرده گمان بردش ولی زنده بود و او ندیدش نیک نیک. بعد اینجا حیرت انگیزه دیگه، این نکته دیگه رو در ذهن مولانا میاره که میگه عالم افسرده است، نام او جماد. میگه این عالم مثل اون اژدهای افسرده یخ زده ایه که تو نمیتونی تشخیص بدی که اون زنده است. عالم افسرده است، نام او جماد، تو نامش رو جماد میذاری به خاطر اینکه نمیتونی حرکت رو درش ببینی، میگی جماد. جامد افسرده بود ای اوستاد، باش یعنی منتظر باش تا خورشید حشر آید عیان، تا روز محشر، تا ببینی جنبش جسم جهان، ببینی که همه ذرات این عالم چه هیاهو و چه قلقلهی در دلشون هست. چون عصای موسی اینجا مار شد، وقتی که دیدی که عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. یعنی عقل میفهمه که اون چی که من ساکن فرضش میکنم ساکن نیست. پس پاره خاک تو را چون مرد ساخت، یعنی یه تیکه خاک وجود تو را چون تبدیل به یک انسان کرد، خاک ها را جملگی باید شناخت. باید بفهمی که همه خاک ها این قابلیت رو دارن و زندگی در دلشون هست. مرده زین سو وند و زان سو زنده اند، یعنی زین سو یعنی در ذهن تو، در وجود تو، به نظر تو اینا مرده اند، و از آن سو یعنی محشر، یعنی اون عقل وقتی که اینا رو نگاه بکنه، محشر یعنی موقعی که اسرار برملا میشه. مرده زین سو اند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. وقتی که از اون عالم به این عالم میان، اون عصای مرده شروع به حرکت کردن میکنه و اژدها میشه. سنگ بر احمد سلامی میکند، کوه یحیی را پیامی میکند. این پیام رو میده که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون سوی جان جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ وقتی که شما جانتون به جای اینکه بره به سمت بالا به سمت پایین میاد، وقتی که شما خودتون از جنس این جمادات دارید میشید، میل میکنید به جمادی، دلیلش اینه که شما اینا رو نمیشنوید. از جمادی عالم جانها روید، از عالم جمادی به سمت عالم جان حرکت کنید، قلقل اجزای عالم بشنوید. آنگاه قلقل اجزای عالم را خواهید شنید، خواهید شنید که همه این موجودات در حال هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، و تو اون چشم رو خواهی داشت و اون گوش رو خواهی داشت، همراز همه اجزا و ذرات عالم باشی. این سخن پایان ندارد. مارگیر می کشیدان مار را با صد زهیر، یعنی ناله، تا به بغداد آمدان هنگام جو. هنگامه یعنی معرکه. تا نهد هنگامه‌ای بر چار سو، یعنی باز یه جای شلوغ و یه جای مناسب برای اینکه جمعیت بیان و اینا. تا لب شد مرد هنگامه نهاد، قلقلهی در شهر بغداد افتاد. اون مردم قافلم یه قلقلهی بینشون افتاد، اونایی که جب وقتی که میشه اینا رو میبره این ور، وقتی که یه چیزی مد میشه اینا رو میبره اون ور، بدون اینکه تفکری بکنن، بدون اینکه منبع رفتارشون اندیشه استواری باشه، میدونن مثل یه گله گوسفندی که کسی وقتی از یه طرف میره اونا دنبالش حرکت میکنن و میرن بدون اینکه اختیاری از خودشون داشته باشن. اینا هم در بینشون یه قلقله افتاد که برای اینکه عقب نمونن، اینا گفتن که پس ما هم باید فلان چیزو داشته باشیم حتما، اگه نداشته باشیم دیگه الان ما خلاصه خیلی عقبیم از دنیا. مارگیری اینا رو میگفتن به خودشون که مارگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. جمع آمد صد هزاران خامریش، خامریش یعنی آدمای احمق، آدم های ابله، سید او گشته چو او از ابلهیش، مثل خود ابلهش سید ابلهی او شده، منتظر ایشان او هم منتظر تا که جمع آیند خلق منتشره. میگفت بذار جمع شن که چی بشه؟ مردم هنگامه افزونتر شود، مردم این معرکه بیشتر بشن، کدیه و توزیع نیکوتر رود. اون پولی که اینا میخوام بدن یه پول به قول معروف، حالا ما که این همه زحمت کشیدیم و اجدها آوردیم و اینا، بذار لااقل یه پولی به این زندگیمون تعمیم بشه، یه تکونی به زندگیمون بده. جمع آمد صد هزاران ژاژخا، آدمای بیهودگو، حلقه کرده پشت پا در پشت پا، یعنی همینجوری تنگا تنگ چسبیده به هم دیگه. مرد را از زن خبر نه از ازدحام، رفته در هم چون قیامت خاص و عام، قیامتی به پا شده بود. چون همین حراقه جنبانید او، حالا این چوب تو دستش بوده یا دستمالی بوده این معرکه گیری میکرد و اینا، میکشیدند اهل هنگامه گلو، اهل هنگامه اون مردم گلو میکشیدند، یعنی اینجوری سرشون میگرفتن بالا، هی میخواستن اون بالاخره یه فضای سن و نمیدونم اینجور چیزا که نبوده، که اینا مزاحم هم دیگه هم بودن، میخواستن ببینن ببین چجوری تصویر رو هم برای ما با این کلمات میسازه. وجده ها یعنی به اجده ها که از زمهری رفت سرده بود، از اون سرما یخ زده بود، زیر صد گونه پلاس و پرده بود، بسته بودش با رسنهای قلیز، یعنی با تناپای محکم، احتیاطی کرده بودش آن حفیظ، یعنی به ذهن خودش خیلی هم احتیاط کرده بود، همه جوانب احتیاط رو هم رعایت کرده بود. در درنگ انتظار و اتفاق، تافت بر آن مار خورشید عراق، آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد، مرده بود و زنده گشت و از شگفت اژدها بر خویش جنبیدن گرفت، شگفت جنبیدن گرفت. خلق را از جنبش آن مردمار، گشتشان آن یک تحیر صد هزار، با تحیر نعرها انگیختند، جملگان از جنبشش بگریختند. این سکستو بند و زان بانگ بلند، یعنی میگسست بند و زان بانگ بلند، هر طرف میرفت چاقا چاق بند، یعنی سرای چرک چروغ این زنجیرهایی که گسسته میشد میومد. بندها بگسست و بیرون شد ز زیر، اژدهایی زشت قران همچو شیر، در هزیمت یعنی فرار کردن بس خلایق کشته شد، از فتاد کشتگان صد پشته شد، مارگیر از ترس بر جا خوش گشت، که چه آوردم من از کهسار و دشت، گرگ را بیدار کردن کور میش، رفت نادان سوی ازرائیل خیش، اژدها یک لقمه کردن گیج را، سهل باشد خونخوری حجیج را، حجیج هم حجاجه، حجاج ابن یوسف که چهره خونخوار تاریخ دید، خیش را بر استونی پیچید و بست، استخوان خورده را در هم شکست. مار خودشو حالا واقعیت داره نداره نمیدونم، اینجوری باور عامیانه است شاید که این مار وقتی که یه غذای خیلی درشتی رو میخوره برای اینکه اینا رو راحت تر هضم بشه خودشو میپیچه دور یک ستونی، فشار میاره و این استخونا رو اون بدن رو له میکنه، خرد میکنه. نفستش در هاست، از اینجا شروع کرد که نفستش در هاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است، گر بیابد آلت فرعون او، که به او که به امر او همی رفت آب جو، آب جو که حالا فرعون ادعا میکرده که آب جو به امر او میره، یا اینکه انقدر به قول امروزی ها تکنیک داشته که تونسته بود جریان رودها و رودخونه ها و نهرها رو همه رو تحت کنترل خودش داشته باشه. آنکه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند، کرمک استان اژدها از دست فقر. ببینید اینا همون جایی که این اژدها و کرم و اینا هستا، کرمک استان اژدها از دست فقر، پشه‌ای گردد ز جاه و مال سقر، یه پشه میشه شاهین. وقتی که جاه یعنی مقام و مال میرسه دست کسی که اون ظرفیت رو نداره، اون آدم که خیلی آدم خوبی بود، بابا می نشست و بلند می شد و اینا، مشکلی نداشت، آدم خوبی بود واقعا، ولی چون اون ظرفیت رو نداشت، به اون ظرفیت نرسیده بود هنوز و چیزی به دستش رسید که متناسب با اون ظرفیتش نبود، به یک بار این آدم تبدیل به یه موجود هیولایی شد، مردم خوار، و دیگران رو هم آسیب رسوند. کرمک استان اژدها از دست فقر، پشه‌ای گردد ز جاه و مال سقر. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. پس این نفس شماست، میگه جایی باید اینا رو فریز کنی به قول معروف، باید اینو منجمد نگهش داری و نبریش در جایی که حالا جلوتر توضیح میده. تا فسرده می بود این اژدها، تا اینکه اینجوری باشه، لقمه اویی که او یابد نجات، لقمه اویی که او یابد نجات. ماد کن او را و ایمن شو ز ماد، رحم کم کن نیست او ز اهل صلات، او اهل نماز نیست، یعنی اصلاح پذیر نیست. کان تف خورشید شهوت برزند، آن خفاش مردری گرد پرزند. چون که آن مرد اژدها را آورید، در هوای گرم و خوش شد آن مرید. مرید یعنی انسان بی حاصل. لاجرم آن فتنه ها کرده ای عزیز، نیست همچندان که ما گفتیم نیست، از اینم بیشتر. تو طمع داری که او را بی جفا، تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در بقار و در وفا. میگه تو هم همچین فکری تو سرت هست، میگه آقا من یه اژدها رو میبرم، حواسم هست یه جوری میبندمش و میبرمش زیر آفتاب که اتفاقی بر من نمیفته، من اونا حواسشون نبوده که اینجوری شده. ببینید دقیقا همینو میگه، میگه تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا، هر خسی را این تمنا کی رسد. موسی باید که اژدرها کشد، کار هر کسی نیست با اژدها بازی کردن و طمع کردن که من با این اژدها بازی میکنم ولی حواسم هست، اجازه نمیدم که این به من آسیب برسونه. صد هزاران خلق زجدرهای او، در هزیمت کشته شد از رای او. نه تنها خودش رو به نابودی کشون، بلکه 100,000 نفر رو هم نابود کرد. این داستان تو دفتر سومه. اینجا توی این بیت نمیدونم چه اتفاقی افتاده بوده، این داستان انگار تو ذهن مولانا بوده ولی این رو پرورش داده. آخه یه فرضیه هست که مولوی داستانها رو همینجوری فل بداهه مثلا توی شرایطی پیش میومده این میگفته، ولی این چیزی که من اینجا میبینم به نظر میرسه که این آدم این داستانها رو مزه مزه میکرده، آماده میکرده، خیلی از این مطالب رو تو ذهن داشته و منتظر بوده که شرایط مناسب برسه و این داستانها رو بگه. بله البته که خیلی از جاها توی مثنوی تداعی ها خیلی مهم هستن، یعنی اتفاقاتی مثل این اتفاقی که در مورد این پرده ای که از آسمان میفته، بر اثر یه اتفاقی که توی جمع می افتاده مولانا حرکتش و مسیرش ممکن بود که تغییر بده، ولی کلیت فضا رو از قبل آماده می کرده و ترتیب می داده و به جای خودش اونا رو سعی می کرده که به کار ببره. ما نظیر این بازم داریم. ما توی مقدمه دفتر چهارم یه بیتی داریم که از عبارت مولانا قبطی و خون شدن و اینجور چیزها صحبت می کنه. این داستان توی اواخر همون دفتر، یعنی دفتر چهارم، یه داستانی هست که این داستان رو من قبلا گفتم خدمتتون. داستان یه شخصیه که یه دوستی داره، ولی بین قبطی ها و سبطی ها که این قبطی ها بند خدا ها مورد نفرین و حضرت موسی قرار میگیرن، آب رود نیل خون میشه براشون. اینا میرفتن آب بردارن، خون برمیداشتن. سبتی ها می رفتن آب برمیداشتن می خوردن و با صلح و صفا و زندگی می کرد. یه روز یه دن از این قبطی ها که رفیقش توی این گروه سبتیان بود، قوم سبتی بود، اومد گفت برادر این مشکلی برای ما پیش اومده، ما آب خوش اگه گلومون پایین نمیره چی شده اینجوری شده؟ گفت من چه کار میتونم برات بکنم؟ گفتش که شما بیا آب بردار بده به من، تو برداری خب آب دیگه. و باش رفت یه ظرف آب برداشت میداد به این خون میشد، میداد به اون آب میشد. عجب ماجرایی داریم ما. خب بیا یه کار دیگه بکنیم، شما شروع کن از این آب شروع کن، این کاسه دست تو باشه، من از دست تو بخورم. خب باش شروع کرد، این کاسه تو دست این بود، این کاسه که می آورد سمت این خون میشد، می آورد سمت این آب میشد. بعد مولانا ادامه میده، میگه که آقا این به ظاهرش نگاه نکن این داستان رو، این داستان اینه که میگه اگر تو از اهل دنیا باشی از این دنیا خون میخوری، ولی اون نگاه تو وقتی که تغییر بکنه موساوار بشی با حقیقت آشتی بکنی، و همه چیز در خدمت توه. این داستان هم همین حالتو داره، یعنی بعد از صدها بیت یه بیتی رو مولانا میگه و بعد از صدها بیت بر میگرده و داستان رو شروع میکنه. این دوتا مورد و حتما موارد دیگه هست که من باش برخورد نکردم، ذهن منو برد به سمت اینکه احتمالا این اتفاق توی مثنوی موارد دیگه هم داره، و حالا شما اگر جستجو کردید و پیدا کردید موارد اینجوری که یه بیت ابیات متعددی میگذره و دوباره بر میگرده به سمت اون داستان، لطفا به من بگید. بله این بیت بود دیگه، خلاصه این همه بیت رو ما به خاطرش خوندیم. اژدها گشته است آن مار سیاه، آن که کرمی بود افتاده به راه. یه کرم در راه افتاده‌ای تبدیل شد به یک اژدهای مردم‌خوار، به دلیل اینکه تو اون کرم رو نتونستی حفظش بکنی، به خاطر اینکه اون اژدهای یخ زده رو تو فضای جنبیدنش رو و زنده شدنش رو ایجاد کرد. اژدها و مار اندر دست تو شد عصا، ای جان موسی مست تو. به حسام الدین داره میگه ظاهرا که میگه جان، ببینید چه تعبیری رو به کار میبره برای حسام الدین، میگه جان موسی. اینو نمیتونیم در مورد مولانا بگیم، ناآگاهانه داره میگه. ببین چه جایگاهی داشته برش، موسی پیامبر الهیه، میگه جان موسی مست توست. این تعبیر رو به کار میبره برای حسام الدین. اینقدر حسام الدین در چشم مولوی بزرگ بوده، اینقدر عزیز بوده براش، اینقدر منبع الهام بوده براش. حکم خذها لا تخف دادت خدا، میگه خداوند به تو گفت بگیر او را و نترس. لا تخف، خذ بگیر و لا تخف نترس. چون حضرت موسی ظاهرا این اژدها رو وقتی که مار شد واقعا ترسید، ترسید به دلیل اینکه ببینید ما دو جور مواجهه با پدیده ها داریم. این پدیده هایی که تقلیدی هستن نه اینجوری نیستن، چون شما تو ذهنت یه سری اطلاعات داری، حفظ کردی، محفوظات شماست، ولی اون چه که واردات قلبیه چه بسا که در اولین باری که شما با اونها مواجه میشی خودت دست و پاتو گم کنی، چون چیزی نیست که از جایی گرفته باشی و آشنا باشه، مثل بار اولی که مثلا برای پیامبر وحی نازل میشه. خب خود پیامبر شاید جا میخوره، میترسه از این اتفاق بسیار شگفت انگیزی که در وجودش داره اتفاق میفته، تعجب میکنه. در حالی که اون چیزی که به قول مولانا، مولانا لغتی که برای این به کار میبره علم تقلیدی و علم تحقیقیه. تقلید و تحقیق در نگاه مولانا اصطلاحه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی میگه تحقیق، با اون چیزی که ما امروز به عنوان تحقیق میشناسیم که بریم یک کتابا رو با کنیم و شروع کنیم مطالعه کردن، یه سری اطلاعات رو جمع آوری کنیم و بعد این اطلاعات رو ارائه کنیم، فرق میکنه. تحقیق در نگاه مولانا یعنی تحقق پیدا کردن، یعنی به حقیقت به معنای واقعی رسیدن، یعنی از ذهن به قلب رسیدن، یعنی چیزی در درون تو جوشیدن، نه که از بیرون چیز رو گرفتن، یعنی حق بر تو جلوه‌گر شدن. در حالی که تقلید یعنی اون چیزی که از دیگران شما میگیری و مال خودت نیست. علم تقلیدی مثل یه لباسی میمونه که شما به تنت میکنی، بعدا هم درش میاری، مالتون نیست. ولی علم تحقیقی مثل خونی میمونه که تو رگهای شماست، مال شماست، جزی از وجود شماست، از درون شما جوشیده و بیرون اومده. روی حساب جدا شدنی از اون فرد نیست علم تحقیقی. ولی علم تقلیدی چرا؟ چند بیت اینجا جناب مولانا من انتخاب کردم از ایشون که میگه علم تقلیدی یکی از ویژگی‌هاش اینه که بابت بهر فروخت، یعنی فروش، فروشیه، خریدنیه، چون بیابد مشتری خوش بر فروخت. دنبال مشتری هم هست، دنبال یک کسیه که اینو براش عرضه کنه. حالا این عرضه و فروختن بعضی وقتا مثل یه معلمی که علمش رو میفروشه و درآمدی کسب میکنه و هیچ ایرادی هم نداره، یا هر کار دیگه‌ای که آدما علم و دانشی دارن و به وسیله اون یک کسبی میکنن. یه مهندس داره در واقع همین کارو میکنه، یه کسی که حرفه‌ای داره، علم تقلیدی داره و به وسیله اون داره زندگیشو میگذرونه، امرار معاش میکنه. چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، تفاوتش اینه که اصلا کاری به کسی نداره علم تحقیقی، که بخواد دیگران خوششون بیاد، دیگران بدشون بیاد، برای دیگران این کار رو انجام بدم که بعد برم مثلا چهار تا کلام حرف بزنم همه بگن او این چقدر بلده. اصلا صحبت اینا نیست، چون کاملا درونیه. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است، چون حق همه جا حضور داره. اون مشتریای علم تقلیدی نیستن، کم میاد یه روز کساد میشه، یه روز این یکی میاد برای تاخچه بالا میذاره، تو مجبوری دنبالش را بیفتی. ولی کسی که این کالا رو داشته باشه، یعنی علم تحقیقی رو داشته باشه، مشتری او خداونده، خداوندی که هم داراست، هم تواناست، هم حاضره، همه جا حضور داره، بنابراین تو بازارت همیشه رونقش برپاست. یه بیتی داره جناب مولانا، اگر خاطرم بیاد خدمتتون عرض بکنم، میگه که این خریداران مفلس را بهد، خریداران علم تقلیدی رو، یعنی دنبال علم تقلیدی نباش. نه که نباشا، فکر نکن که علم تقلیدی، لااقل اینجور باش که فکر نکن که همه چی همین علم تقلیدی است. بدون که سطوح بالاتری هم وجود داره که باید جانتو لااقل از اونم بهره‌ای داشته باشه. این خریداران مفلس را بهل، رهاشون کن. چه خریداری کند یک مشت گل؟ تو مشت، تو یه چیزی داری که دنبال این هستی که یه مشت گل، یعنی آدمای خاکی، آدمای محتاج، آدمای ذلیل، آدمای ضعیف، اینو بیان اینو از تو بخرن. خب آقا وقتی تو میتونی یه کالایی داشته باشی که غنی مشتری اون باشه، آیا کوتاه فکری نیست که تو بیای خودت رو وابسته به یه چیزی بکنی که معلوم نیست که آخر سر این مشتری به عهدش وفا بکنه نکنه؟ به تو میگه فلان چیزو درست کن، من فردا میام سفارش میده به تو که میام ببرم، فردا اصلا میاد، هست اصلا که بیاد. اگه اومد آیا به وعده‌اش عمل میکنه؟ میگه از محقق تا مقلد فرق هاست، کین چو داوود است و آن دیگر صداست. یکی داووده، خود داووده، و یکی صدای داووده. یه جا برای اینکه بر ما توضیح بهتری بده میگه که توی مجلسیه، یه داستانی میگه مولانا، خیلی کوتاه این داستان، میگه توی مجلسیه یه عده آدمی نشستن اونجا، همه دارن زاری میکنن، یه کسی از دنیا رفته، یه عده صاحب مجلس هستن، صاحب عزا هستن، یه عده هم از اینایی که چند میگیری گریه میکنی، یه پولی گرفتن برای اینکه مجلس رو گرم کنن. میگه اون کسی که صاحب عزاه، اون درد واقعی داره و ناله ناله اونه، این که نالش به خاطر پوله. فرق مقلد و محقق اینه، مقلد از بن جانش اگر چیزی هست، ولی مقلد فقط داره تقلید میکنه، مثل یه توتیه سخنگویی که فقط داره مقلدانه داره یه چیزی رو داره بیان میکنه و خودش هیچ نه در به وجود آمدن این نقشی داشته و میدونه که اصلا چی داره میگه. همینجوری توتیواری یه چیزی رو داره میگه. و البته که علم تقلیدی هم مراتب داره و علم تحقیقی هم مراتب داره. منبع گفتار این سوزی بود، وان مقلد کهنه آموزی بود. این مشو قره بدان گفته هزین. میگه اگرم یه وقت میبینی که یه ظاهر حزینی هم داره، فریب اینو نخور. بار بر گاو است و بر گردون حنین. تصویر رو نگاه کنید، یه گاریه، بار بر گاوه، گاوه داره زور میزنه، این چرت لنگ گاری داره ناله میکنه، میگه بابا تو چی کاری داری ناله میکنه، ناله رو این گاوی باید بزنه که این همه داره زور میزنه، این همه فشار داره میاد. بار بر گاو است و بر گردون حنین. حنین یعنی ناله، فریاد. از پی این عالمان ذوفنون، گفت ایزد در نبی یعنی قرآن، لا یعلمون، گفت نمیدانند. میگه اتفاقا خداوند به عالمان گفت نمیدانند اینها. هر یکی ترسان ز دزدی کسی، خیشتن را، خیشتن را علم پندارد بسی، خیشتن را صاحب یه عالم علم میدونه. گوید او که روزگارم میبرند، خود ندارد روزگار سودمند. میگه آی مردم هی میان دورو برای ما رو شلوغ میکنن، این وقت ما رو تلف میکنن. میگه اصلا گوید از کارم برآوردند خلق، غرق بیکاری است جانش تا به حلق. اصلا همه وجودش بیکاری، اصلا کاری نداره این بیچاره که. خلاصه که
من یه خط شریادم
افتاد. بله بفهم.
با تقلیل بگم.
بفهم.
خلق را تقلیدشان برباد داد، 200 لعنت بر این تقلید.
بله، خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. واقعا خب جایی که علم تحقیقی داشت وجود داشته باشه، علم تحقیقی بیرنگ میشه، بی ارزش میشه. خیلی ممنون از شما. هین ید بیضا نما ای پادشاه، ای حسام الدین. ید بیضا خب یکی از معجزات حضرت موسی است. میگه ید بیضا نما، یعنی ید و بیضا، ید بیضای خود را نشان بده ای پادشاه معنوی. صبح نو بگشاز شبهای سیاه. میگه این پرده آویخته شد مگر اینکه تو کاری بکنی و این تاریکی ها رو به کنار بزنی و این شب ظلمانی رو به روز بدل کنی. صبح نو بکشا، یعنی صبح نو را نمایان کن ز شبها، از دل این شبهای سیاه، از دل این سیاهی ها تو همتی بکن و روز رو به ما نشان بده. دوزخی افروخت در وی دم فسون، یعنی فسون خودت رو بدم در این دوزخ. دوزخی افروخته شد، یه مصیبتی اومد، یه بلایی اومد، یه حال بدی اومد و تو که ای دم تو از دم دریا فزون، ای کسی که دم تو یعنی نفس تو از دریا بیشتره برای خاموش کردن این دوزخ، بحر مکار است بنموده کفی. دوزخ است از مکر بنموده تفی. میگه یه حالا دیگه از اینجا به بعد ما چندین بیت رو درگیر همین موضوع هستیم، درگیر همین موضوع هستیم. من دو سه بیت رو میخونم، توضیحات این ابیات رو دیگه یه مقدار وقتمون گذشته میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. بحر مکار است بنموده کفی، یعنی دریا مکر کرده، یه کفی رو نشون داده. دوزخ است از مکر بنموده تفی، یه دوزخ جهنم گدازانیه و از مکر یعنی از روی فریب بنموده نشان داده یه تفی، یعنی اندکی از قهر خودش رو، اندکی از اون آتش خودش رو نشون داده و بقیه رو پنهان کرده. یعنی نفس حقیقت سهمگینش بر ما آشکار نیست، ما ذره ای از مکر نفس رو نمیتونیم درک بکنیم که چه چیزهایی، چه بازیهایی با ما خواهد کرد در هر نفس، در هر قدم، در هر جا. و یه ظاهری میتونیم ازش ببینیم و این میگه از لطف خداست. حالا تو ابیات بعدی میگه این لطف خداونده. زان نمایت مختصر در چشم تو، تا زبون بینیش جنبت خشم تو. میگه به این دلیل مختصر به چشم تو میاد تا او رو کم ببینی تو. اگه واقعا یادتونه داستان کسی که مار در دهانش میرفت، وقتی که اون مار رو از دهان اون با اون رنج و سختی خارج کرد، گفت از اول چرا نگفتی که اینقدر سهمگینه این مار؟ گفت اگه روز اول تو میفهمیدی که چه مار سهمگینی در وجود توه، همونجا در جا سکته رو زده بودی. پس کنن ناگفتتان من پرورش، یه ذره این حقیقت رو بر شما آشکار میکنم، چرا که اگر شما اون حقیقت رو یک بار درک بکنید دیگه هیچ کاری نخواهید کرد، توان رو از دست یک سره خواهید داد. بنابراین زن نماید مختصر، یعنی نشان میدهد مختصر کم در چشم تو، تا زبون یعنی ضعیف بینیش جنبت به حرکت آید خشم تو، یعنی بتونی در برابرش ایستادگی کنی، عکس العمل نشون بدی. حالا تا همینجا بیت 2291 بسیار خوب، تا ایشالله جلسه هایی سلامت باشید، شما هم همینطور خسته نباشید. الحمدلله خدا رو شکر که بالاخره این جلسه رو ما تونستیم جمع بشیم دور هم و